@RadioEqtisad.
ایران تسلیم شدنی نیست، این را تاریخ گواهی می دهد. ایران، این سرزمین جاودان، هرگز تسلیم ظالمان نشده و نخواهد شد. تاریخ این دیار گواه ایستادگی در برابر هر زورگوی متجاوز است. از کوروش تا خمینی، این ملت همواره پرچم عزت را برافراشته است.
دشمنان با خباثت و تهدید نتوانستند اراده این ملت را بشکنند. ملت ایران با ریشه‌ای در ایمان تسلیم هیچ قدرتی نمی شود.
هر تهاجمی تنها عزم این ملت را برای پیروزی استوارتر کرد. جهان داستان مقاومت ایران را در صفحات تاریخ به نظاره نشسته است. صهیونیست و آمریکا بدانند ایران دژ تسخیر ناپذیر آزادگان است.
زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ملت عزیز و شریف ایران اسلامی. سلام به شما روزداران گرامی. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید و برنامه ها رو در این بخش دنبال بکنید. 30,36,37 رو هم فراموش نکنید. افتخار و عزت ایران برای همه ماست. افتخاری برای بالندگی و سربلندی ایران. هر جا که پای ایران و وطن وسط باشد ما هستیم و می ایستیم. هستیم چون برای ایران به اسم عشق، به اسم هویت، به اسم اصالت آمده ایم. اهل هر جای ایران که باشم، با هر لباس و زبان و گویش ایرانی میمانم و اقتدار و سربلندی ایران را آرزو میکنم. ایران تمام عزت و افتخارش را از مردانی دارد که شرافت وطن را با جان خریدند، مردانی که امروز در آسمان آرام گرفتند. ایران من، تو سرزمین مهر و عشقی، سرزمین عاشقان ترین شیرین ها و شیرین ترین عاشقانه ها، سرزمین فرهادهای بیدل و سواران رو به افق های گسترده و وسیع. جاودان بمان ایران من. رستم دستان هم صدا می شوم تا عشق را با همه زیبایی هایش به نامت پیش کش کنم. با رودابه بر زخم هایت مرهم می گذارم و با سهراب اسم تو را در گوش زمان زمزمه می کنم. ای زادگاه ارجمند من، ایران من.
امید فتح برخواست از خاک پاک ایران، نصر و من الله آمد با همت شهیدان. شمشیر حق درخشید در دست اهل ایمان، دیوار شب فرو ریخت با وعده های قرآن. در دست با از مکاف برخیز بنگامه نبر دست، در پای سر به میهن جان بند و تن حصار است، با ملت شهادت جنگ و جدل قمار است. ای بغض مانده در دل وقت خروش در دست، با از مکاف برخیز بنگامه نبر دست، در پای سر به میهن جان بند و تن حصار است، با ملت شهادت جنگ و جدل خمار است. ما نسل آتش و نور، ما رهرو شهیدیم، صبحیم و از دل شب تکبیر بودمیدیم. تشنه نبردیم در اونج از مباور، آوارستان کوروش با شیعان حیدر.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد.
چسب‌های خندان.
تهران، نیمه شب 23 خرداد 1404، آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه. زمانی که هر لحظه صدای موشک می توانست سکوت شهر را بشکند. خیابان‌ها پر از اضطراب بود و سایه سرد و تاریک جنگ بر سر شهر سنگینی می‌کرد. مردم با اضطراب به آسمان نگاه می‌کردند و شهر در حاله‌ای از نگرانی فرو رفته بود. مهران، کارمند یکی از ساختمان‌های هلال احمر تهران، در بخش پروتز بود. او تصمیم گرفت در شهری که می شناخت و خانه‌اش بود بماند. وظیفه‌اش اجازه ی ترک شهر را نمی داد. آن هم با شرایط خاصی که آراد داشت و در قلب شهری که هر لحظه ممکن بود هدف حمله قرار گیرد.
همین الان زدن.
یه لحظه صدای انفجار اومد، من دست خوشم رو سرم نشستم، بعد بلند شدم دیدم دود و خاک و گره ها، یعنی به اندازه 30-40 ثانیه چیزی دیده نمیشد اصلا. نامرده یهو اول این سمتو زدن، بعدم اون سمت که اصلا مردم عادی بودن، همه بنده خدا ماشینا پشت شرا وایساده بودن و
مغازه که مشتری ها بود، زن و بچه وحشت زده، مثلا خیلی ها دنبال بچه هاشون میگشتن تو اون موقعیت.
شب بود. مهران با ذهنی مشوش و نگران با شبنم مشورت می کرد. باید به نتیجه مشترک می رسیدند که با توجه به شرایط آراد چه تصمیمی بگیرند. آراد به گلهای روی فرش خیره بود و آن را لمس می کرد. شبنم چای دم کرده بود. اما اینجا چای می جوشید و در خیابان مردم.
بیا این بر وید، بیا این بر وید.
تصمیم نهایی گرفته شد. مهران شغل حساسی داشت. بخش پروتز ارتباط مستقیمی با افراد قطع عضو یا نیازمند پیوند و جراحی داشت و در این روزهای سخت نبود او مساوی با نبود عضو بسیاری از افراد در نوبت دریافت عضو بود. تصمیم راحتی نبود. آراد به شدت به پدرش وابسته بود و تحمل شنیدن هر صدایی را نداشت. تصمیم قطعی بر ماندن در تهران بود. اما مشکل مهران و شبنم همچنان پابرجا بود.
روز اولی که حالا جنگ شروع شد و اینا جمعه بود دیگه، آخر وقت بود که اون موقع حالا با هر شرایطی بود خیلی سرسره توی خونه ما اون موقع پیش نیومد. آرادم خیلی عکس العملی نشون نداد، ولی از شنبه دیگه آخر شبا هی سرسداها و اینا زیاد شد و سرسده باست می شد که ناراحتی ها شروع بشه، بیقراری ها شروع بشه. اون موقع حالا خوبیش اینه که مهران خونه بود، مشکل نداشتم، باز میتونست آرومش بکنه. ولی داشتیم فکر می کردیم که این اگر از فروسر رو بخواد بره سر کار باید چی کار کنیم دیگه. باز هم یه جورایی تحمل کردیم، یه جورایی از این برانور می شنیدیم که مثلا قبلن اگر این اتفاق می افتاد شیشه ها رو بعد این منسازی می کردن در و پنجره رو. خونه ما خیلی شیشه بزرگ نداشت، ولی من بلند شدم گفتم یه روز یه کاری بکنم، منم یه منسازی بکنم. یه چسب معمولی برداشتم شیشه های ما، چون ما خونمون یه وقت پایین شیشه هاش کوتاه بود، اومدم با یه چسب معمولی شیشه رو ایمن سازی بکنم. تو چیزایی که لقب چنده بودم میدونستم، همین که باز کردم دیدم بچه جیغ زد.
تهران 25 خرداد 1404 شبکه خبر. آقای دکتر امیر ثابت محمدی کارشناس ایمنی:
در شرایط بحرانی چه در اثر انفجار گاز و مواد شیمیایی چه در حملات هوایی، شیشه ها یکی از جدی ترین منابع خطر هستند. شیشه شکسته به قطعات تیز و پرسرعتی تبدیل میشه که میتونه آسیب‌های جدی ایجاد کنه. یکی از ساده‌ترین و در این حال مؤثرترین اقدامات ایمنی این هست که شیشه ها رو با نوار یا برچسب ایمنی بپوشانیم. این کار باعث میشه که در صورت شکستن قطعات شیشه پخش نمیشه و شدت آسیب به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. در کنار این اقدام، کشیدن پرده ها، فاصله گرفتن از پنجره ها و دیوارهای خارجی و انتخاب نقاط امن در خونه یا هر فضای بسته و سرپوشیده، جان انسان ها این سرمایه های ارزشمند کشورمون رو حفظ میکنه. ایمنی در شرایط جنگ فقط به سازه و تجهیزات محدود نمیشه. بخش مهمی از اون به رفتار آگاهانه ما برمیگرده. گاهی اوقات ایمنی فقط به ابزار و دستورالعمل خلاصه نمیشه. به این برمیگرده که چطور یک اقدام ایمنی رو با شرایط روحی آدم‌ها هماهنگ کنیم. وقتی خانواده‌ای بتونه که یک کار ایمنسازی رو به بازی، نقاشی یا تجربه آرام بخش تبدیل کنه، در واقع هم از جسم محافظت کرده و هم از روان. این دقیقا همون جایی هست که ایمنی از یک مفهوم خشک فنی به بخشی از زندگی روزمره و حتی امید در بحران تبدیل میشه.
از قبل که کم و بیش با شرایط آراد آشنا بودن، هم مدیرم هم همکارا براشون تعریف کرده بودم. بعد از اینکه دیدم آراد انقدر داره بیتابی میکنه و خب به خاطر وابستگیش به من و مادرش، با مدیرم صحبت کردم، اجازه داد که همکارم که با هم توی اتاق بودیم جا به جا بشه و اون اتاق رو در اختیار من قرار بده، من بتونم روزا که میرم سر کار آراد و همسرام با خودم ببرم.
خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، مرکز جامع توانبخشی هلال احمر، طبقه همکف، بخش پروتز، ورودی شماره 3. مهران می دانست که شیشه های بلند اتاق کارش می توانند در اثر انفجار به تکه های مرگبار بدل شوند. تصمیم گرفت آنها را چسب بزند. اما برای آراد، فرزند اوتیسمیش، صدای کشیدن و بریدن چسب استراب آور بود. خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس و رواندرمانگر:
کودک اوتیستی کسی رفتارهای قالبی و کلیشه‌ای داره، رفتارهای تکراری و محدود شونده داره و نسبت به محیط و تغییرات محیطی بسیار حساسه و صداها رو میشنوه کودک اوتیستیک، ولی نمیتونه پردازش کنه و همین که نمیتونه پردازش بکنه، اون صداها در درون کودک اوتیستیک یک استراب خیلی شدیدتری رو داره ایجاد میکنه. صدا فراتر از اون صدایی هستش که من و شما میشنویم. پس اینجا باید مراقبین کودک اوتیستیک و والدین یک سری از خلاقیت ها رو نشون بدن از خودشون. حتما باید اولا آموزش ببینن و بعد با یک سری از خلاقیت ها اون محیط رو و یک سری از اقدام های ایمنی اون محیط رو برای کودکشون امن بکنن. حالا به چه وسیله‌ای میتونن؟ با وسیله نقاشی کردن، بازی کردن و خلاقیت هایی که نشون میدن استراب کودک اوتیستیک رو کاهش بدن و یا کنترل بکنن. افراد اوتیستیک در حیطه تعاملات اجتماعی مشکل دارن، یعنی ارتباط با دنیای خارجی براشون خیلی مشکله. به خاطر همین به اختلال اوتیسم میگیم در خود مانده، یعنی هر چیزی که میشنوه دیگه نمیتونه پردازش کنه، در حسها، در پردازش های حسی دچار مشکله. حالا شما در نظر بگیری در دنیای زندگی میکنیم که فقط دریافت و ورودی داریم و هیچ پردازشی نداریم، قطعا دنیا برامون جای سختی میشه.
شبنم برای رعایت نکات ایمنی در آن روزهای جنگ 12 روزه و چسب زدن به پنجره‌های بلند محل کار مهران راهی خلاقانه یافتند.
حالا من این چیزا از قبل داشتم که خب وضعیت خونمون باز یه مقداری بهتره، ولی محل کارشون خیلی بلنده، پنجرهای بزرگ و اینا، نمی‌دونیم اونا رو باید چی کار بکنیم. بعدم شنیدم که هم به همه داشتن دیگه اون روزا دیگه میگفتن که باید ایمن سازی کنی، چسب بزنی. حالا اون یه لحظه یادم اومد من اومدم یه شیشه کوچیکو چسب بزنم، آراد اینجوری کرد الان با این همه شیشه چیکار کنم؟ دیگه نشستم فکر کردم، یه دفعه چیزی به ذهنم رسید، گفتم بهتره که با بازی و اینا، حالا چسب رنگی خیلی پیدا نمیشه.
آره من هم اون روز رفتم دنبال چسب رنگی، دو تا چسب با رنگ‌های مختلف پیدا کردم، یه سبز و یه آبی،
یه چسب پهن. آره ولی یه سریش هم باز سری برچسبای رنگی هست، اونا رو هم روی چسبا می‌زدیم و تونستیم خلاصه یک نمایش بازی کردیم، شروع کردیم با آرال کار کردن
که صدای چسب
آره اذیتش نکنه. یواش یواش چسبو می‌زدم، بعد می‌گفتم آراد اینو مثلا می‌خوام اتاق درست کنم، خونه درست کنم، چیکارش کنم، چه جوری بزنم، بیا اینجا، اصلا مجبورم بغلش کنم یه سری کارا رو انجام بدم که اذیت نشه. دیگه اونا رو درست کردیم، به شکل خونه درست کردیم، به شکل یه لبخند گذاشتیم، بعد از این کاغذهای رنگی هم باز استفاده کردیم، روی چسب زدیم، دیگه یه چیزی مثل خونه و خورشید و اینجور چیزا درست کردیم. خیلی جالب بود، هم تونستیم ایمنی رو برقرار بکنیم برای شیشه، هم اصلا سرش گرم شد، خیلی براش جا افتاد این مسئله که داره با بازی به اصطلاح این کارو داره انجام میده و خوششون اومد از این بازی ها.
مهران و خانوادهش در دل بحران با خلاقیت و همدلی امنیت و آرامش ساختند. چسب‌های خندان روی شیشه‌ها نه تنها حفاظی در برابر خطر که پنجره‌ای به امید بودند.
آها آفرین، یکم دیگه قوسشو بیشتر کن. خیلی قشنگ شد، عالیه. بذار قشنگ بخنده. عالی شد. خودشه، همینه.
این روایت یادآور می شود که در روزهای جنگ اقدامات ساده‌ای چون چسب زدن به شیشه ها می توانند جانها را نجات دهند و توجه به روان کودکان به اندازه اقدامات فیزیکی اهمیت دارد. در روزهایی که سایه جنگ بر شهر افتاده بود، یک خانواده با چسبهای خندان پنجرهی به امید گشودند و شاید همین امید مهمترین حفاظی بود که توانستند برای کودک مبتلا به اوتیسمشان بسازند.